این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
نتایج تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه مطالعات خانواده استرالیا نشان می‌دهد زوجهایی که در دهه 20 سالگی خود هستند بیشتر احتمال دارد که طلاق بگیرند و از زوجهایی که در دهه 40 سالگی هستند در رتبه دوم قرار دارند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد افرادی که طلاق می‌گیرند معمولاً برای مدت حدود 9 سال زندگی مشترک داشتند. در همین خصوص من مهدی قلی‌زاده و همکارم ایمی چیو وانگ در شبکه SBS گزارشی تهیه کردیم که تقدیم حضورتون میشه. فلورنس کروز مونتالوو یک وکیل خانواده در مرکز مشاوره حقوقی لیگال اید در نیو ساوت ویلز است و میگوید پروسه طلاق ساده است و میتواند فقط در عرض 3 ماه انجام شود به شرط اینکه تمام اقدامات لازم انجام شود. وی میگوید
Before you start, you need to think about: Am I a citizen, or my husband or wife a citizen?
قبل از شروع باید این سوال را از خودتون بپرسید که آیا من و یا همسرم شهروند استرالیا هستیم؟ اگر نه، آیا من برای مدت 12 ماه در استرالیا ساکن بودم و قصد دارم به طور دائم در این کشور زندگی کنم؟ آیا برای مدت بیشتر از 12 ماه از همسرم جدا بودم و این میتونه به طور فیزیکی و یا در زیر یک سقف باشه؟ آیا سند ازدواج خودتون رو به زبان انگلیسی آماده دارید؟ اگر کمتر از 2 سال از ازدواج شما میگذره باید به این فکر کنید که آیا مشاوره گرفتید؟ آیا یک گواهی مشاوره دارید و یا نامه‌ای که نشون بده چرا نباید مشاوره بگیرید؟ آیا آدرس همسر خودتون رو دارید؟
Counseling certificate, or do I have a statement saying why it's not appropriate to go through counseling? Do you have an address for your spouse?
طبق قانون استرالیا برای اینکه طلاق به طور رسمی انجام شود، زوج باید برای مدت حداقل 12 ماه به طور فیزیکی جدا از هم زندگی کنند. در استرالیا یک فرد برای اینکه تقاضای طلاق کند، نیاز به رضایت همسرش ندارد. با این وجود شما باید یک نسخه از تقاضای طلاق را به همسر خود ارائه کنید. خانم مونتالوو میگوید
If you don't know where the other person is, you need to take reasonable steps to try.
اگر نمیدونید فرد دیگه کجاست، باید اقدامات لازم رو برای پیدا کردن اون انجام بدید، چون شما همیشه میتونید از دادگاه اجازه بخواید تا از طریق دیگه‌ای با اون تماس داشته باشید. برای مثال ممکنه بدونید که اون هنوز با برادر، خواهر و یا یکی از اعضای خانواده‌اش در تماسه و شما میتونید از دادگاه بخواید تا تقاضای طلاق رو برای اونها بفرستند. اگر شما فقط یک آدرس ایمیل در فیسبوک پیدا کردید، اون هم میتونه به همین شکل مورد استفاده قرار بگیره. زوجهایی که برای بیش از 12 ماه به طور فیزیکی از هم جدا بودند، میتوانند تقاضای طلاق خود را به دادگاه فدرال سرکت ارائه کنند. خانم مونتالوو میگوید
If you're separated under the same roof, however, you do need to provide the court with a statement called an.
اگر شما در زیر یک سقف جدا شده باشید، باید به دادگاه یک گواهینامه ارائه بدید تا مشخص بشه این جدایی از چه زمانی آغاز شده و اینکه چرا فکر می‌کنید این تاریخ شروع جدایی بوده. زندگی زناشویی شما قبل از این تاریخ در مقایسه با بعد از اون چه تفاوتی داشته تا واقعا مشخص بشه ماهیت روابط چه تفاوتی پیدا کرده.
Before the date of separation compared to how it was after, so that you can really show the difference between the nature of the relationship.
اگر شما در خارج از استرالیا ازدواج کرده اید، دادگاه خانواده در استرالیا هنوز می تواند حکم طلاق را صادر کند، اما این می تواند روی وضعیت دارندگان ویزاهای موقت تأثیر بگذارد. خانم مونتالوو توصیه می کند چنین افرادی در اولین فرصت ممکن مشاوره حقوقی بگیرند تا از گزینه هایی که پیش رو دارند اطلاع داشته باشند. وی می گوید
After you separate, if you're receiving Centrelink, it's really important to keep Centrelink informed of any changes in your circumstances.
پس از جدایی اگر دریافت کننده حقوق سنترلینک هستید، این واقعا مهمه که تغییر شرایط خودتون رو به سنترلینک اطلاع بدید. اگر فرزند دارید، این مهمه تا پس از جدا شدن برای ارزیابی حمایت از کودکان تقاضا کنید، چون اگر دریافت کننده مزایای مالیاتی خانواده و یا به اصطلاح فامیلی تکس بنفیت باشید، بعد از جدایی جدایی، حقوقی که دریافت میکنید ممکنه کاهش داشته باشه. یعنی اگر جدا بشید و برای ارزیابی حمایت از کودکان تقاضا نکنید. زوجهایی که طلاق میگیرند تا 12 ماه پس از نهایی شدن طلاق فرصت دارند تا در مورد تقسیم املاک به توافق برسند. خانم مونتالوو میگوید اگر ملکی وجود نداره نباید لزوما پروسه تقسیم رو طی کنید. این بیشتر در مورد زوجهایی که به طور شریکی مالک یک خونه هستند و یا در صورتی که ملک به نام فقط یکی از اونها باشه ولی شما هم در اون زندگی می کردید و این خانه در حقیقت خانه خانواده بوده. ملک نباید حتما به نام شما باشه تا لازم باشه شما پروسه تقسیم اون رو طی کنید. توافق نهایی لزوما به صورت تقسیم برابر ملک نخواهد بود، چرا که دادگاه برای تصمیم گیری در این خصوص شرایط مختلف را در نظر خواهد گرفت. خانم مونتالوو میگوید
Who contributed what financially? So who worked, who paid for what, what assets did they bring to the relationship?
اینکه چه کسی از لحاظ مالی چه سهمی داشته، چه کسی کار می‌کرده، چه کسی برای چه چیزهایی پول پرداخت کرده و اونها نقش‌های غیر مالی از جمله نقش‌های مربوط به خانواده رو هم مورد بررسی قرار میدن. چیزهایی مثل آشپزی، نظافت منزل، مراقبت از فرزندان و خانه و زن و شوهر و این جور چیزها. اینکه آیا باید تنظیمات خاصی صورت بگیره چون ممکنه در آینده به دلیل حضانت فرزندان و یا معلولیت و یا شرایط سلامت خودتون نیازهایی داشته باشید تا احکام صادر شده و نحوه تقسیم در هر شرایطی عادلانه باشه. نتایج تحقیقات انجام شده توسط مرکز مطالعات خانواده استرالیا نشان می‌دهد نیمی از زوجهایی که در این کشور طلاق می‌گیرند فرزندان زیر 18 ساله دارند. اکثر کودکان در استرالیا تحت پوشش برنامه‌ای با عنوان برنامه حمایت کودک یا Child Support Scheme هستند که ارزیابی می‌کند برای مراقبت از فرزندان چه میزان پول باید توسط یکی از والدین به دیگری پرداخت شود. زوجهایی که نمی‌توانند در این زمینه به توافق برسند می‌توانند با وزارت خدمات اجتماعی تماس بگیرند و کمک بخواهند. هزینه تقاضای طلاق در دادگاه فدرال سرکت کورت استرالیا 910 دلار است، اما برخی از افراد که در شرایط خاص هستند ممکن است واجد شرایط پرداخت هزینه کمتر باشند. اما اسمالوود، مدیر حقوق خانواده در مرکز لیگال اید ویکتوریا، توصیه می‌کند زوجهایی که می‌خواهند طلاق بگیرند مشخصات دقیقی از دارایی‌ها و وضعیت مالی خانواده داشته باشند تا پروسه تقسیم املاک و دارایی‌ها واضح‌تر شود. افراد می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به خدمات مشاوره حقوقی رایگان درباره طلاق به وبسایت National Legal Aid مراجعه کنند.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.